أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عواقب أمورنا خيرا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزیه لا تمنع من حصولها بالنسبة الى بعض الابواب بحيث يتمكن بها من الاحاطة بمداركه. خب ذیل بحث از امکان تجزی در اجتهاد بودیم، نکاتی رو فرمودن، حالا الان میخوان به یک نکته پاسخ بدن، در حقیقت دخلی بکنن، و اون این که خب اگر ما گفتیم اجتهاد ملکه‌ای هست که یقتدر و یا یقتدر و بها استنباط احکام شرعی را، و اینجا هم لااقل در تقسیم اجتهاد به تجزی و مطلق بحث ملکه و مسئله ملکه خیلی پررنگ میشه و مطرح میشود. ملکه عرض کرده این قبلن، این یک کیفیت نفسانیه هستش، هیئت راسخه در نفس، یک صفت نفسانیه و یک کیفیت نفسانیه هستش. فرق ملکه و حال هم قبلا اشاره شده است، حالا باز تاکید میکنیم، فرقشون این است که حال اونم یه وصف نفسانیه اما ثباتی نداره. الان خوشحالم، بعد ناراحتم، بعد غمگینم، بعد هیجان زده هستم، بعد عصبیم، بعد هر لحظه حال میاد و میره. غیر از ملکه است. مثلا فرض کنیم که اگر کسی رانندگی رو یاد گرفت، نجاری رو یاد گرفت، بفرمایید که آهنگری رو یاد گرفت، یا برخی از امور دیگه، مثلا فرض کنیم که عدالت امر درونی شد برای او، ثابت شد، ثبات پیدا کرد، این نیست که یه حالی بیاد یه حالی بره، نه، ممکنه یه جای اشتباه هم بکنه، کما اینکه راننده ممکنه یه جای اشتباه بکنه، مثلا تصادف بکنه، مثلا بعد چیکار کنم، حواسش پرت بشه، دنده رو اشتباهاً عوض بکنه، حواسش رو، اما در حالت عادی اینطور نیست دیگه، این رسوخی داره، ثباتی داره. فرق ملکه با حال این هستش که به این صورت هست. اینایی که اهل سیر و سلوک و عرفان اینا هستن اونجا بس حال و مقام رو مطرح میکنن، که بعضی افراد حال خوشی پیدا میکنن، مثلا دعای کمیلی میره یه حال خوشی بهش دست میده، حال خوبی داره، ممکنه یک ساعت بعد مشغول به غیبت و تهمت و فلان و تمسخر اینا، اصلا نگیم وسط خود دعای کار انجام بده، نه، اصلا بعدا این کار رو انجام بده، اصلا فقط اون که گاهی اوقات وسط همون دعای انجام اون دیگه خیلی پیداست حالش خوش بوده. بگذاریم، به هر تقدیر این که این حال رفت، یعنی حال خوبی به دست آورده بود اما یه گناهی کرد، این حال از بین رفت، این حاله، میگن این فایده ای نداره. مسیر و سلوک این حال باید به ثباتی برسه که به مقام تبدیل بشه، یعنی شما به یه سطحی برسید که دیگه اون جایگاهتون ارت استوار و ثابت و پایدار پیدا بکنه، باز از اون مقام سعی کنید رشد بکنید و بالاتر برسید، اما حال خوش گویم حال بد در پی دارد. حالا بگذارید، برطرف در اجتهاد و استنباط، ما در اجتهاد میگیم این ملکه است، صفت نفسانی است، هیئت راسخه در نفس است، بر تقدیر ملکه کیفیت نفسانی است. میگیم خب ثم ماذا؟ میگن اگر شما در مقولات عشر در فلسفه دیده باشید، کم و کیف و کذا و کذا و کذا، در اونجا این بحث مطرح است که کیف بسیطه، کیف بسیط هستش. خب میگیم حالا بسیط باشه چه اتفاق میفته؟ خب اگر بسیط شد دیگه تجزیه وردار نیست دیگه، نمیشه تجزیه داشته باشد، نمیشه هر مثلا میگه یه ذره باشه یه ذره نباشه، یا هست یا نیست، معنا ندارد که میگه آه یه خورده هست یه خورده نیست، این معنا ندارد، یا هست یا نیست، دائر مدار وجود و عدم، حالت صفر و یکی دارد، حالت خاموش و روشن دارد، یا خاموشه یا روشنه دیگه، معنا داره که بگیم یه ذره روشنه یه ذره خاموشه، مثلا یه ذره صفر یه ذره یکه، نه دیگه، یا صفر یا یکی، یا خاموشه یا روشن هست. عرض کنم که به این بیان، خب پس اینطور که شد دیگه اساساً معنا ندارد شما قائل به تجزی بشوید. این آدم یا ملکه استنباط را دارد یا ملکه استنباط را ندارد. پاسخ می‌فرمند که آقا ما که میگیم تجزیه و تجزی، ناظر به متعلق این ملکه میگیم. اگر این ملکه‌ای که در او ایجاد شده است ملکه اجتهاد در همه مسائل در همه ابواب باشه، میگیم مجتهد مطلق. اگر این ملکه‌ای که در او ایجاد شده است ملکه استنباط بعضی مسائل در برخی ابواب باشه، میگیم متجزی. فرض بفرمایید، حالا برای تقریب به ذهن فقط دارم عرض میکنم، فرض بفرمایید کسی توانایی رانندگی داره، مهارت رانندگی داره، اما رانندگی ماشین سبک، ماشین کوچیک. اگر یه ماشین بزرگ دست او بدهید، این با مشکل مواجه میشه، نمیتونه که اصلا خودتون که درست رانندگی بکنه. مثلا کامیون دستش بدید نمیتونه. نه اینکه کامیون دستش بدید مثلا فرضون دنده کامیون رو بلد نباشه عوض میکنه، حالا اون ممکنه توی یه لحظه یاد بگیره، بشه که اینطوری دندش عوض میشه، دنده کمکش اینه، دنده اصلیش اینه، حالا مثلا اون چیزا رو یاد بگیره. نه، اصلا روندن اون ماشین بزرگ، اقتضائاتی که او داره، خب این میدونید که ما ابعاد ماشین در واقع تو ذهن راننده است، بر اساس همون به شکل ذهنی میفهمد که از این تنگینا میتونه عبور بکنه یا نه، از بین این ماشین میتونه عبور کنه یا نه. خب اون تصویر ذهنی این یه ماشین کوچیکه، فرض کن که ته تهش مثلا پراید در ذهنش هست، فقط حالا سوار یه تریلی شده، میگه نه رد میشم چیزی نیست، چون که خب میره دو طرفو له میکنه عبور میکنه. خیلی خوب میخوام بگم و خیلی مسائل دیگه، دور زدنش، خب دور زدن یه ماشین کوچیک با یه ماشین بزرگ خیلی فرق داره، اون با دور بگیره تا دور بزنه، این نباید باشه که ماشین کوچیک راه و هاکزا موارد دیگه. خب ما بگیم که آقا یا راننده هستی یا نیستی. نه، من راننده هستم، رانندگی بلدم، اما در حیطه ماشین کوچیک. ماشین بزرگ رو تمرین نکردم، این ماشین رو مثلا با دنده اتوماتیک تمرین نکردم، با دنده دستی بودم. یا بالعکس، تو بعضی از کشورها هستش که عموما ماشیناشون دنده اتوماتیکه، اصلا دنده دستی بلد نیستن، اصلا نمیتونن. نه اینکه نتونن یاد بگیرن، میش میگه آقا ببین این دنده است دیگه، این دنده یک، دنده دو، دنده سه، دنده چهار، فلان، میفهمن خیلی که نیست، متوجه میشه، اما چون کار نکرده گیج میشه موقع عمل، موقع رانندگی نمیفهمه چی کار بکنه، دستش قم میکنه، اصلا نمیتونه درست رانندگی بکنه چون تمرین نکرده. بگذارید، به هر تقدیر اینطور هستش. مراد این هستش که ما به این لحاظ داریم میگیم و از این حیث مشکلی نیست. ابواب مختلف مدارک مختلف دارن. یک باب ممکنه مدارکش عقلیات باشه بیشتر، یک باب بیشتر مدارکش نقلیات باشد. خب اینا هر کدوم اقتضائات خاص خودشون دارن. من ملکه اجتهاد دارم اما در نقلیات کار کردم، در اینجا میتونم از این ملکه استفاده بکنم، ملکه استنباط و اجتهاد در ابوابی رو دارم که مدارکشون نقلی هست، یا نه ملکه استنباط مسائل در ابوابی رو دارم که مدارکشون بیشتر جنبه عقلی دارد و هاکذا. این احاطهش، این ارتفاعاتون که احاطه به مدارک هر باب مسائل دیگه، اینا سبب می شود که ما بگیم که تجزی ممکن هست و بساطت الملکه و عدم قبولها التجزیه، این که ملکه به عنوان یک کیفیت نفسانیه این بسیط هست، و عدم قبول الملکه التجزیه، و اینکه ملکه قبول نمی کند تجزیه را، لا تمنع من حصولها بالنسبت الى بعض الابواب، این مانع نمی شود از حصول ملکه نسبت به برخی از ابواب، به حیث یتمکن بها یا یتمکن بها، فرق نمی کنه، به صورتی که این تمکن حاصل شود به وسیله ملکه، یتمکن بخوانیم به اعتبار همون شخص مجتهد، یتمکن بخوانیم که حالا مجهول باشد دیگه، شخص مشاهد لحاظ نکرده باشیم، همه کن حاصل شود به ها، یعنی به وسیله این ملکه، من الاحاطت به مدارکه، مدارکه هایش میخورد به همون بعض الابوابی که 5-6 کلمه قبل از این آمده بود، به نسبت الى بعض الابواب، میخورد به بعض الابواب، به مدارک بعض الابواب احاطه دارد. کما اذا کانت هناکم ملکت الاستنباط فی جمیعها، همچنان که در صورتی که این ملکه استنباط نسبت به جمیع ابواب داشته باشد. خب من از شما سوال میکنم، آیا کسی که ملکه استنباط نسبت به جمیع ابواب دارد، آیا لازم است در هر مسئله‌ای که میخواهد استنباط بکنه بره سایر ابواب رو هم ببینه؟ مدارک اونها رو هم ببینه، ادله اونها رو هم بررسی کنه. نه، چه ربطی داره؟ من الان دارم کتاب الصلات رو بررسی میکنم و میخوام احکام صلات رو استخراج بکنم، این به کتاب النکاح ربطی ندارد. مدارک اونجا رو نمیخواد من برم ببینم که مثلا در نکاح، در مهریه، اگر مهریه رو فرض فرمایید که تعیین نکردن، وظیفه چیه؟ آیا به مهر المثل تبدیل میشه یا اینکه اساسا نکاح باطله؟ خب چرا ربطی دارد به اینکه نماز صبح دو رکعته یا سه رکعته؟ چه ربطی به هم دیگه دارد؟ دقت من چه عرض کنم؟ فلذا من لازم نیستش که موقعی میخوام حکم شک در رکعت سه و چهار نماز رو استنباط بکنم، برم نگاه کنم ببینم در مهریه آیا عدم تعیین مهریه و عدم وجود مهر المسما این مبطل عقده یا نه مبطل عقد نیست. کاری به هم ندارم. یعنی حتی من مجتهد مطلقم باشم، نمیرم اون مدارک اون قسمت رو ببینم. حالا اینم متجزیه، اینم متجزیه که اصلا من نمیتونم رو مدارک اون قسمت کار بکنم. میگم نیازم نداری، تو مجتهد متجزی در باب صلاتی، کاری به نکاح نداری. خیلی خوب. میگه نمیتونم برم مدارک نکاح رو بررسی کنم چون اونجا مجتهد نیستم. میگم نمیتونی که اصلا نیازم نبود. اگر مجتهد مطلقم بودی برای صلات نیازی به نکاح چی آقا نداشتی. به این بیان میفرمان که کما اذا کانت هناک ملکه الاستنباط فی جمیعها، یعنی جمیع الابواب، اگر ملکه استنباط در همه ابواب هم باشد، و یقطع به عدم دخل ما فی سایرها بهی اصلا، و قطع حاصل شود، قطع وجود داشته باشد، معلوم باشد که دخالتی ندارد ما فی سایرها، یعنی اون مدارکی که در سایر ابواب هستن، بهی باز بهی هاش مهد به اون بعض الابواب، اون مدارکی که در سایر ابواب هستند دخلی ندارن و ربطی ندارن به این بعض الابوابی که این شخص میخواد درش استنباط بکند اصلا. او لا یعتنا به احتماله، یا میگیم یه احتمال مختصری هستش اما به اون احتمال توجه نمیشه. چرا؟ چون الیأس بعد الفحص حاصل شده است. من به مقداری که عقلائیاً لازم بوده فحص بکنم فحص کرده ام و ادله و مدارک رو بررسی کردم، دیگه اینجا به احتمال ضعیفی که ممکن است در فلان باب هم یه حدیثی، یه مدرکی، یه دلیلی پیدا بشود که به درد این باب دیگر بخورند، نه، به این احتمال ضعیف عقلائیاً اعتنا نمی شود. اولو لا یعتنا به احتماله، یعنی به احتمال دخل، لأجل الفحص بالمقدار اللازم، به خاطر اینکه فحص صورت گرفته است به مقدار لازم، الموجب للاطمئنان به عدم دخله، و این فحص مقدار لازمی که موجب اطمینان شده است به عدم دخله، دخلهی هایش میخواد به مافی سائره ها، یعنی مدارکی که و ادلهی که در سایر ابواب وجود دارد. کما فی الملکت المطلقه، عرضم خواهدتون که بله، این همچنان که در ملکه مطلقه مطلب همینطور هست، در اجتهاد مطلق مطلب همینطور هست، بداهت انهو شن چنین است، لا یعتبر فی استنباط مسئلت معها من الاطلاع فعلا على مدارک جمیع المسائل کما لا یخفا، بدیهی است که شن انهو شن چنین است معتبر نیست در استنباط یک مسئله معها، یعنی مع الملکه المطلقه، شما ملکه مطلقه دارید میخواد یه مسئله خاصی رو استنباط بکنید، آیا لازم است فعلا اطلاع داشته باشید بر مدارک و بفرمایید که ادله همه مسائل؟ میگن نه خیر، نیاز به این نیست، فقط الان فعلا کافیه که ادله و مدارک مرتبط با این مسئله رو داشته باشید و بلد باشید و برید پیدا بکنید. پیدا کردید دیگه، لازم نیست که ادله سایر مسائل رو خبر داشته باشید، این نیازی نیست. پس تجزی آقا ممکنه و هیچ اشکالی از جهت وجود ندارد که ما قائل به تجزی در اجتهاد بشویم. حالا بریم سراغ حجیتش. آیا اگر مجتهد متجزی به رأی و نظری رسید، اولا آیا بر خودش این حجت هست یا نیست؟ ثانیا آیا دیگران میتونن در اون مسئله از تقلید بکنن؟ و ثالثا آیا اون میتواند بر همین اساس اجتهاد متجزی خودش، اجتهاد تجزی که دارد، قضاوت هم بکنه؟ چون قاضی باید فقیه باشه، مجتهد باشه، آیا این شخصی هست که قضاوت و حکم او نافذ باشد یا نیست؟ میدانه این قضاوت و حکم که میگن چه بسا تا ولایت امر هم سرایت پیدا میکنه، یعنی ولی فقیه آیا میتونه مجتهد متجزی باشد یا نمیتونه مشتری متجزی باشد، یعنی این یه بحث است که عرض خواهدتون که و ممکن است که بسیار از آقایون میگن نه مشتری متجزی نمیتونه باشه، باید مشتری مطلق باشد. بعضی ها میگن نه مشتری متجزی هم میتواند باشد. حالا چه بگوییم که مثلا در باب قضاوت مرحوم صاحب جواهر میگه حتی اگر عامی باشه، عامی اصلا مشتری عامی باشه، اما مسائل خوب بلده، مسائل شرعی، مسائل قضاوت خیلی خوب بلده، کاملا میفهمه مدعی، منکر، نمیدونم چیکار وظیفه‌شون چیه، چیکار باید بکنن، ادله چیکار، بیانه چجوری باید اقامه بشه، شرایط رو همه رو رد قسم چی، همه رو خوب بلده، مسائل خیلی خوب وارد هستش. ها مسائل اینم میتونه قضاوت بکنه، اینم میتونه قضاوت بکنه. این حالا یه چیزی است که قائل ندارم خیلی دیگه اون من میگن نه، ولی به هر تقدیر حالا حتی مشتری متجزی هم اشغال میکنم چه شد به آمین، ولی به هر حال مرادی نستش که این بعضی اونطور هم قائل شدم. خب حالا برگردیم به بحث. الثانی فی حجیت ما یؤدی الیه علی المتصف به، آیا آن چیزی که متصف به اجتهاد تجزی یعنی جناب مجتهد متجزی به آن دست می‌یابد این حجت است یا حجت نیست؟ اولا آیا بر خودش حجت یا حجت نیست؟ ثانیاً بر مقلدینش، ثالثاً آیا میتوند به قضاوت و حکم بپردازد یا نه؟ ایشون میگن همچنان که اصل امکان اجتهاد تجزی گفتیم محل خلافه، فرمودن الاول فی امکانهی و هو و امکان محل الخلاف بین الاعلام. خب در باب حجیت هم این اختلاف وجود دارد، الا اینکه ما میگیم مقتضای ادله مدارک حجیت رأی و فتوا این استش که این اختصاصی به مجتهد مطلق ندارد. رفقا با هم باشتا یه لحظه با هم باشتا، ما یه حکمی داریم، حکم چی آقا؟ میگه بین در صورت شک بین 3 و 4 رکعت 3 و 4 فبن علی الاکثر آن اذا شکت. خب اگر شک کردی بین رکعت 3 و رکعت 4 فبن علی الاکثر بنار بر 4 رکعت بگذار، درسته؟ این میشه حکم. میپرسیم که آقا بر چه اساسی شما اینو گفتید؟ مدرکتون چی بود؟ چی میگید؟ میگید آقا روایت داشتید. پس مدرک این حکم چی آقا؟ یه خبر واحده، خبر واحدی از امام علیه السلام دارید، فرموده فبن علل اکثر. خب بعد میپرسیم دلیلتون بر حجیت این مدرک یعنی خبر واحد چیه؟ میگید سیره متشرعه و سیره عقلا یا آیه نبع مثلا یا امثال و صالح. دقت می‌کنید چه ارزشم مثلا واضح شد؟ پس یه حکم داریم، یه مدرک حکم داریم، یه دلیل حجیت اون مدرک رو داریم. حکم شد بفرمایید که بناگذاری بر اکثر عدد بیشتر در نماز، مدرک شد خبر واحد، دلیل این مدرک شد چی آقا؟ بناء عقلا یا سیره متشرعه، برای اینکه اینا به خبر واحد چی؟ عمل میکردن. یا میگید نه همون آیه نبع اینجا اکن فاسق و بدم این فتبینو، یا آیه نخر یا هر چیز دیگه که اومد به نظرتون باشد، مثلا اینجا بخواییم یه دلیلی اقامه بکنیم. حالا بزرگان فرمودن دیگه، خیلی پس واضح شد. حالا میفرمان که ما وقتی به ادله مدارک احکام، حالا فهمیدین ستا منظور چی هست دیگه، ادله مدارک احکام، کدوم ادله؟ اون ادله که اصل حجیت این مدارک رو ثابت میکنن، وقتی به اون ادله رجوع میکنیم میبینیم که گفته از خبر واحد حجته. خبر واحد بر کی حجته؟ فقط بر مجتهد مطلق؟ نه، دلیل نداریم، دلیل اختصاص هم. اختصاص از کجا بیاریم؟ خبر واحد بر همه حجت، هر کسی که بتونه از خبر واحد استفاده کنه حجت. تازه حتی باید بگیم مجتهدم نبود نبود، همین که میتونه از خبر واحد استفاده بکنه این بگیم برش حجته. الا اینکه این قید میخوره، قیدش چی آقا؟ قید میخورد به این که چون میان اخبار آحاد که ما داریم کثیرا ما یتفق که بین اونها تعارض وجود دارد، تعارض مستقر، تعارض غیر مستقر، انواع و اقسام بالاخره مشکلاتی که پیش میاد، علاج باید بشه، تعارضات باید برطرف بشه. خب این یه کار فنیه، این دیگه هر کسی نمیتونه این کار انجام بده، باید مجتهد باشه تا این کار بلد باشه، اصلا باید اتخاذ مبنا کرده باشد که آیا قاعده اولیه مثلا تساقط هست یا غیر تساقط، قاعده ثانویه چیه، اخذ مرجحات، تخییر، بفهم توقف چی هست، و حالا اون چیزایی که شما در اصول خواندید و در تعادل و تراجیح و در بحث تعارض الادله در همین کفایه هم خواندید و خدمتتون عرض کردیم. منظور اینا رو باید بلد. چون خود فنیه لذا میایم تخصیص میزنیم، میگم آقا خبر واحد بر هر کسی که بتواند از خبر واحد استفاده کنه مجده، البته با این قید که بتونه تعارضاتش هم برطرف بکنه. خب مجتهد متجزی فرض این است که مجتهده که اینقدر که بلده دیگه، اینقدر اصول خونده، اینقدر اصول بلده که میتونه بفهمه تعارض چیه، چجور باید تعارض علاج کرد. محروز اینه که مجتهده، چون محروز این است که مجتهد هستش پس این مقدار رو بلده. ما بگیم که دلیل حجیت مدارک احکام شامل حال این آدم هم میشود. الثانی فی حجیت ما یؤدی الیه علی المتصف به. خب در حجیت آن چیزی که منجر می شود به آن چیز، یعنی همون فتوا، یعنی همون رأی، حجیت الرأی علی المتصف به، بهی می خورد به همین اجتهاد متجزی، بر کسی که متصف است به اجتهاد متجزی. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب کفایه رو، واقعا آسان تر از این نمی شد گفت مثلا عبارت رو، فی حجیت رأی المجتهد المتجزی علی نفسه. همون که اصلا یعنی چه فی حجیت ما یعدی الیه علی المتصف به، واقعا ایشون معما می ساخته اصلا دنبال این چیستا درست بکنه و بالاخره طلبات ذهنشون درگیر بشه که این چی دارد میگه. خیلی خوب. و هو ایضا محل الخلاف، اینم محل اختلاف است. الا ان قضیه ادله المدارک حجیته، الا اینکه مقتضای ادله مدارک، فهمیدیم ادله مدارک یعنی چی؟ مدارک یعنی همین خبر واحد، یعنی ظواهر کتاب و امثال ذالک. ادله اینها یعنی اون ادله ای که این حجیت این مدارک رو ثابت کردن. مثل چی؟ مثل سیره عقلا، مثل سیره متشرعه و امثال ذالک. بله در اصول ثابت میشه دیگه. بر ادله مدارک جشون علم اصوله. البته ما اصول دیگه، اخباری ها که اصول قبول ندارن تو خودمون فقه بحث میکنن، ولی بالاخره جاش اصوله، برای ما اصولی ها اصوله. بله حجیته، مقتضای این حجیتش هستش، یعنی حجیت ما یؤدی، های حجیته میخواد به اون ما یؤدی الیه، حجیت اون رأی و فتوا هست. چرا؟ لعدم اختصاصها، های اختصاصها میخواد به ادله المدارک، لعدم اختصاص ادله مدارک بالمتصف بالاجتهاد المطلق. کی گفته است که ادله مدارک اختصاص دارن به کسی که متصف به اجتهاد مطلق باشد؟ ضرورتا ان بناء العقلاء، خب ما عرض کردیم مدارک احکام ظواهر کتاب و سنت، دلیل مدارک احکام چی میتونه باشه؟ از محضرتون که میتونه بفرمایید که دلیل حجیت ظواهر فرض بفرمایید، دلیل امثال ذالک این بناء عقلاء باشد. ضرورتا ان بناء العقلاء على حجیت ظواهر مطلقا، مطلقا از نظرتون که یعنی چه متجزی باشد چه مطلق باشد. بدیهی است که بله بدیهی است که بناء عقلا، ان بناء العقلا على حجیت ظواهر مطلقا، از نظرتون که این به نحو مطلق اینطور هستش، مطلقا مارشون زید چه مطلق باشد چه متجزی. و کذا ما دل علا حجیت خبر الواحد، همچنین اون چیزی که دلالت میکنه در حجیت خبر واحد که باز میخواد همون سیره متشرعه باشد یا سیره عقلا باشد. غایته هو، یعنی غایت الامر تقییده، تقییده هایش میخواد به اون مادله علا حجیت خبر واحد، تقیید دلیل بر حجیت خبر واحد است به ما ادا تمکنم من دفع معارضاته، به اون جایی که متمکن باشد از دفع معارضاتش، بالاخره بتونه تعارضها رو حل بکنه. کما هو المفروض، کما هو المفروض یعنی چی آقا؟ همون نکته که از خارج عرض کردم، مفروض این است که این مجتهده و میتونه و میشناسه تعارض رو، میشناسه میتوند که تعارض علاج بکنه، تعارض رو برطرف بکنه، کدوم خبر طرح بشه، کدوم خبر مورد پذیرش قرار بگیرد و چیزهایی از منظر مبارکتون که به این بیان. خب بله این هم تا اینجا. از ثالث فی جواز رجوع غیر المتصف بهی الیه فی کل مسئلت اجتهد فیها. خب مورد سوم میرسیم به اونجایی که حالا دیگران میخوان بهش رجوع بکنن. رجوع دیگران به مجتهد یا از باب فتواست، اخذ فتواست، یا از باب اخذ حکم است در مرافعات و منازعات، یعنی بحث قضا و حکومت. خیلی خوب اینجا هستش، آیا غیر میتواند به اون رجوع بکند یا نه؟ اینجا دو قسمت دارد، همچنان که عرض کردم، یکی بحث جواز تقلید از مجتهد متجزی است. آیا جواز تقلید هست یا نه؟ مرحوم صاحب کفایه اشاره‌ای می‌فرمایند، ولی اصل بحث رو احاله می‌کنند به بحث تقلید. میگن میان چند صفحه دیگه ان شاء الله تعالی به بحث تقلید می‌رسیم، اونجا از این بحث می‌کنیم. در بحث تقلید حالا بنده به اجمال عرض کنم، ما یه ادله لفظیه داریم، یه ادله لبیه، که ادله لبیه همون بنا عقلا سیره متشرعه مثلا باشد. ببینیم آیا ادله لفظی ما اطلاقی دارند که شامل حال مجتهد متجزی هم بشود یا نه اطلاق ندارند، بلکه اهمال دارند، اجمال دارند نسبت به مجتهد متجزی ساکتند، ما نمیدونیم که شامل میشن یا شامل چی آقا نمیشن. خب هیچ، بریم سراغ ادله لبیه. ادله لبیه میدونید در ادله لبیه به قدر متیقن اخذ میشه، و قدر متیقن از مجتهد هم مجتهد مطلق هستش. پس ممکن است که ما در بحث تقلید بگیم نخیر، تقلید از مجتهد متجزی درست نیست. بریم سراغ قضاوت و حکومت او. اونجا چطور؟ اونجا پاسخی نستش که بله، در اونجا هم ما اگر در فتوا گفتیم که مشکل است پذیرش تقلید از مجتهد متجزی، در قضاوت و حکومت میگیم اشکله، یعنی اشکالش بیشتره، اشکالش بیشتره. مگر از یه راهی که ایشون برای مجتهد انسدادی باز کردن، خاطرتون میاد در مجتهد انسدادی چی فرمودن؟ فرمودن بالاخره مجتهد انسدادی هم اجماعاتو که میدونه، ضروریات دینو که میدونه، ضروریات مذهبو که میدونه، متواتراتو که میدونه، اجمالا پس بگیم او هم عارفه به احکام است، ولذا مصداق مقبول عمر بن حنظله و امثال ذلک میشه. گفتن اون روایاتی که در باب قاضی داریم مقبول عمر بن حنظله هست، مشهوری ابی خدیجه هست، امثال ذلک. برخلاف اون عرف احکامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا، احکام ما رو بشناسه، اینم مصداق عارفه به احکام هست. اگر اون رو درباره مجتهد انسدادی پذیرفتیم، در مورد مجتهد متجزی هم چیا میتونیم بپذیریم، البته بس اگر اونجا بپذیریم که هیچ بپذیریم کلا شاید در هیچ شدون نپذیریم. الثالث فی جواز رجوع غیر المتصف بهی الیه فی کل مسئله اجتهد فیها. سومین مطلبی که در ذیل اجتهاد تجزی باید بخوانیم این هست که آیا غیر المتصف بالاجتهاد المتجزی، یعنی عامی، یعنی عامی، آیا عامی می تواند رجوع بکند الیه، یعنی الی المجتهد المتجزی، فی کل مسئله اجتهد فیها، در هر مسئله‌ای که این شخص در او اجتهاد کرده؟ خب شما ببینید مثلا این غیر المتصف بالاجتهاد المتجزی آیا شامل مجتهد مطلق می شود یا نمی شود؟ میشه. خب چه جور عبارت پردازیه؟ اگر می فرمودن فی جواز رجوع العامی الیه، تموم شد. عامی که بهتر بودش که عامی، محلی از عامیه دیگه، وگرنه غیر المتصف بالاجتهاد المتجزی شامل مجتهد مطلق هم میشه. اصلا کسی جا بحثی هست که مجتهد مطلق میتونه بهش رجوع کنه یا نه؟ عبارت رو میشه بهتر آورد، مناسب تر آورد. احیانا خب کفایه بسیار کتاب ارزشمندیست، پر از جواهر علمی هست، پر از نکات ارزشمند علمی هست، اما یه خود ادبیاتش هم ایشو از این حالت معمایی و چیستانی و از این پیچیدگی ها خارج میکرد، خیلی خوب و روان و سلیس مینوشت. خب طبیعتا دیگه ما یک سره براش فاتحه میخوندیم و درود میفرستادیم و الان هم این کار رو باید بکنیم، واقعا زحمت کشیده شد، ولی به هر حال اون موقع دیگه با یه جون و دل بیشتری این کار رو میکردیم، بیشتر سلام و صلوات درش میفرستادیم. بله، فی جواز رجوع غیر المتصف بهی الیه فی کل مسئله اجتهد فیها، در جواز رجوع شخص عامی الیه به مجتهد متجزی در هر مسئله‌ای که در او اجتهاد کرده است. میگه آقا من در سه مسئله اجتهاد کردم، میگه بگو ببینم میخواید تقلید بکنیم مثلا که بله، میگه مسئله الاولا، الثانیه، الثالثه، ازش تقلید بکنیم، میشه یا نمیشه؟ و هو ایضا محل الاشکال، اینم محل اشکاله. حالا وجهشو میخوان بیان بکنن، دو وجه میگن، یه من دارد من انه، بنویسید وجه جواز رجوع، خط بعد دارد و من دعوا، و من دعوا اون میشه وجه عدم جواز رجوع. خب وجه جواز رجوع چیه؟ وجه جواز رجوع خیلی واضحه، بالاخره این آقای مجتهد متجزی عالم هست یا نیست؟
لااقل نسبت بعد از احکام که عالمه، میگه من لااقل تو این 10 تا مسئله که عالم هستم، که من نگفتم کل فقه و شریعه، اما لااقل این 3 تا مسئله رو که بلدم، 10 تا رو که بلدم که پس عالمم. منی که بلد نیستم اگر به مجتهد متجزی در همون 10 مسئله رجوع بکنم، این میشه از قبیل رجوع جاهل به عالم و ادله تقلید اینجا رو در بر میگیره و مانعی نداره. من انه، انه یعنی چی؟ یعنی رجوع غیر المتصف بهی الیه. این که بگیم رجوع العامی الی المجتهد المتجزی، من رجوع الجاهل الی العالم، از قبیل رجوع جاهل به عالم است. فتعمه ادله جواز التقلید، در بر میگیرد آن را ادله جواز تقلید. یعنی این رجوع را، این که جاهل این عامی رجوع بکند به متجزی، ادله جواز تقلید او را در بر میگیرد. و من دعوا عدم جواز رجوع هست که از خارج عرض کردیم نکتشو، حالا باز از رو هم میخوریم. و من دعوا عدم اطلاق فیها، بابا ادله جواز تقلید، البته ادله لفظی، پس این فیها رو بنویسید، اون های زمین رو بنویسید ادله لفظی جواز تقلید، ادله لفظی جواز تقلید، ادله لفظی جواز تقلید. اینا اطلاق ندارن، اهمال دارن و رضا نمیشه ازشون اطلاق گیری کرد. من دعوا عدم اطلاق فیها، ادعا شود که اطلاقی در ادله جواز تقلید نیست، اونم ادله لفظیه منظور هست. خب دسته دوم ادله هستن، ادله لبیه هستن. اون در ادله لبیه وظیفه چی آقا؟ اکتفاء به قدر متیقنه، و قدر متیقن از این ادله لبیه که عبارت باشن از بنای عقلا و سیره متشرعه، مجتهد مطلق است. و عدم احراز ان بناء العقلا او سیره المتشرعه على الرجوع الى مثله ايضا، و احراز نشده است که بناء عقلا و سیره متشرعه که از ادله لبیه جواز تقلید هستند، این منعقد شده است بر رجوع به مثلهی، یعنی مثل مجتهد متجزی همچنین. و خب پس در نتیجه بگیم که نمیشود از او تقلید کرد. آیا اولی درسته که من انه من رجوع الجاهل الی العالم فتعمه ادله جواز تقلید، یا دومی درسته؟ این رو بعدا خواهید فهمید و ستعرف ان شاء الله تعالی ما هو قضیه الادله، ان شاء الله خواهید دانست که مقتضای ادله کجاست. کجا خواهید دانست؟ در فصل تقلید، در جایی که بحث تقلید رو مطرح میکنن. اما بریم سراغ قضاوت و حکومت. و اما جواز و حکومتهی و نفوذ و فصل خصومتهی، این که آیا جایز باشد حکومت او و قضاوت او و فصل خصومتی که انجام میده نافذ باشد، فاشکل، این مشکل تره. اونجا اگر گیر داشتیم اینجا گیرمون بیشتر هست. نعم لا یبعد نفوذه فیما اذا عرف جملتا معتدا بها، بله همون طریقی که برای مجتهد انسدادی باز کردیم، برای مجتهد متجزی هم بازه. یعنی بگیم آقا این یه بخش قابل توجهی از احکام رو بلده. حالا در مورد مجتهد انسدادی اونجا ما چجوری بابشو باز کردیم؟ گفتیم اجماعات و ضروریات دین و مذهب و متواترات و اینا رو میدونه، اینجوری بابشو برای اون آقا باز کردیم. چه بابی؟ کجا این باب؟ خیلی باب بسته بود اتفاقا، ولی حالا دیگه بالاخره یه چیزی بود ها. در مورد مجتهد متجزی بگیم باب بازتره، چون هم اجماعات و ضروریات دین و مذهب و متواترات و حالا ایشون نفرمود، عرض کردیم ما خدمتتون، اخبار آحاد محفوف به قرائن موجبه یقین و همه اینها رو که مجتهد متجزی دارد، به علاوه اینکه خودش هم در مقدار زیادی از مسائل بر فرض مثال آمده اجتهاد کرده است، لذا در مجموع میگیم یک مجموعه معتدن بها، یک مجموعه قابل اعتنا و چشمگیری از مسائل رو این آدم بلده، و لذا عرفاً حقیقتاً بر اون صدق میکند که اون عارف به احکام هستش. اینطوری کار رو درست بکنیم، این هم بشه مشمول همون مواردی که در روایات آمده بود، مثل صحیحه عمر بن حنظله که اصطلاحا بهش مقوله عمر بن حنظله میگن. نعم لا یبعد نفوذه فیما اذا عرف جمله معتدا بها، بله بعید نیست نفوذ فصل خصومت این آدم در جایی که یک مجموعه قابل اعتنایی از مسائل رو خبر داشته باشد. و اجتهد فیها به حیث
یصح عن یقال فی حقه عرفن و اجتهاد کرده باشد در اون مجموعه، دیگه ایشون اجماعات و ضروریات و متواترات اینا رو دیگه اشاره نمی کنن، میگن خودش اجتهاد کرده باشد در اون مسائل به حیث یصح عن یقال فی حقه عرفن، عرفن صحیح باشد که در حق او گفته شود انه ممن عرف احکامهم کما مر فی المجتهد المطلق المنصد علیه باب العلم بالعلمی فی معضل معنام الاحکام، در حق او عرفن صحیح باشد و گفته شود که این آدم ممن عرف احکام الائمه هستش، احکام ائمه را میداند، همچنان که این مطلب درباره مجتهد مطلق منصد مجتهد مطلق انسدادی هم که باب علم و علمی بر روی اون منصد است در معظم احکام گفته شد. فصل، خب این فصل ها خیلی مطلب مهمی است، اما جناب آخون مطلب مهم زیادی نفرموده. فصل درباره چیه؟ فصل درباره مبادی و مقدمات اجتهاد هست. من این کتاب الاجتهاد و تقلید مرحوم امام را هم آورده بودم همراه خودم که اگر وقت شد عبارات مرحوم امام رو بخوانیم، ولی ظاهرا وقت نمی کنیم حالا عبارات ایشون رو بخوانیم، ولی به هر تقدیر منظور این هستش که در کتاب‌های مفصل‌تر طبیعتاً مبادی و مقدمات اجتهاد بیان شده است. خب یک کسی میخواد اجتهاد بکنه در مسائل دینی، مسائل دینی در قرآن آمده، در روایت آمده، قرآن و روایت به چه زبانی آقا؟ به زبان عربی، تمام شد، خیلی خوب، پس باید عربی بلد باشه، این دیگه واضحه، این دیگه جای بحث دارن، باید بلد باشد، باید صرف بلد باشه، نحو بلد باشه، لغت بلد باشه، نکات بلاغی فی الجمله بلد باشه، اینها رو باید بلد باشه تا بتونه بفهمه دیگه. آقا جان این لحظه با هم باشه، حواستون پرت نشه، ما که میگیم علوم ادب و علوم عربیت باید بلد باشد به میزانی که در اجتهاد کاربرد دارد، ما به دنبال تربیت ادیب نیستیم. بله کسی دوست داره ادیب بشه، بره شاعر عرب بشه، بره، ما جلوشو که نگرفتیم بگیم نه حرامه که، نه بره بشه، لکن الان در چارچوب مقدمات اجتهاد داریم بحث میکنیم، لذا تعبیر آخون نمیاد که فل جمله اینا رو بداند، فل جمله بداند نه بل جمله. بر تقدیر اینو من بارها و بارها گفتم، شاید دوستانم از من شنیده باشن این مطلب رو بارها، که در نجف اشرف به طلاب اهل افغانستان نصف ایرانی ها شهریه میدادند، مراجع نجف، علمای نجف نصف شهریه میدادند، توجیهشون این بوده، میگفتن افغانی ها، اصلا تعبیر افغانی که میگن خیلی صحیح نیست، باید بگن افغانستانی، چون افغان یه بخشی از افغانستان هستش، افغانستان باید بگن افغانستانی ها، افغانستانی ها اینها زیاد رو ادبیات کار میکنن، به درد نمیخورن، شهریه نصفشون میدن. عجیب است ها، اینجا احیان انسان زمزمه هایی می شود که باید زیاد رو عدبت کار کرد، تو نجف می گفتن کسی که رو عدبت زیاد کار کنه نصف شهر، این به در طلبی خوب نیست. مرموم آیت الله خویی می گد عدبیات زیاد مانع اجتهاده، عدبیات زیاد مانع اجتهاد، یه دقت های زیادی در شما ایجاد می کنند که شما رو از عرفیت دور می کنه به جای که به عرفیت نزدیک بکنه. عرف اهل همچین دقت های کذایی ادبی نیست، اهلی همچین نکاتی نیستش، اما عرف ساده تر میگیره مطلب رو، عرف عرب زمان صدور منظورم هست، ساده تر میگرفته اینا دیگه، بعدش اون دقت ها و فلسفه بافی های ادباس که اینجا ورود کردن. خیلی پس عربیت باید داشته باشه، این دیگه واضحه دیگه، جای بحثی داره. خب علاوه دیگه چی باید داشته باشد؟ علم اصول لازم داره، مگه بدون اصول میشد استنباط کرد؟ بدون اصول طبیعتاً غیر ممکن است. ایشون علاوه بر این تفسیر رو هم ذکر میکنن، میگه بالاخره در آیات الاحکام میخواد از قرآن کریم استفاده کنه، احکام رو باید با تفسیر هم چی آشنا باشن، فقط همین ستا رو ایشون ذکر میکنه. جالبه حتی رجال رو هم اشاره نمیکنه که بابا رجال هم لازم است. نه اینی که ایشون میگن ظاهرا اینی که رو تفسیر کار کرده باشه، رو تفسیر آیات الاحکام کار کرده، خیلی مختصر و جمع جور بیان میکنن، دیگه هیچ خبری نیست، نه منطقی هستش و نه رجالی هستش و نه درایه هستش و نه علوم دیگر رو، اصلا خیلی، اصلا مرحوم آقای خویی هم سه تا میگه، میگه مقدمات اجتهاد فقط سه تاست، عربیت، علوم عربی، بفرمایید که رجال، اصول، تمام شد، میگه فقط همین، اونای دیگه نیستش، اونای دیگر خب علمای دیگه مفصل تر گفتن. یه ذره از عباراتشون بخونیم حالا دیگه توضیحاتی دادیم.
خود فقه
از مقدمات اشتهاد باشه، میگه دور لازم میاد که
دور میاد،
بله دیگه، میخواد مجتهد بشه که بره فقه استنباط کنه،
نه اون که فقه قبلا خونده باشه که اجمالا آشنا باشه که بله
خود فقه یک تنهایی نداره برای اینکه مثلا اجتهاد برسه
نه خود فقه تمرین اجتهاد که تمرین بکنه تا به اجتهاد برسه اما مقدمش این نیست بله اینکه بگه تمرین لازم داره برای اجتهاد این ملکه است با تمرین حاصل میشه بدون تمرین که حاصل نمیشه بله حالا برفرض اینا علوم رو ذکر علومی که مقدمه باشد اما تمریناتتون کار ندارن که شما اونجا فقه رو وقتی مجتهد داره تمرین میکنه به اون زمین تمرینی شه دیگه تمرین میکنه فصل لا یخفا احتیاج الاجتهاد الى معرفه العلوم العربیه فل جمله این فل جمله خیلی معنا داره اصلا که پنهان نیست نیازمندی اجتهاد به شناخت علوم عربیت مثل صرف و نحو و لغت و بفرمایید که تا حدی بلاغت و اینها به نحو فل جمله جالب تره میگه ما که میگیم فل جمله یعنی این که یه مقداری بلده اون جایش هم که بلد نبود بتونه به کتبی که در این زمینه تدوین شده رجوع بکنه به همین راحتی ما گاهی اوقات بعد از جا مطرح میکردیم که مغنی لازم نیست طلب مغنی هم نخون مشکلی نداره بدون مغنی هم میشه مجتهد شد مغنی کتاب رجوعیه کتاب مراجعه ایست بله شما ادبیات یاد میگیرید در همون کتابای قبلی بعدا هر وقت نیاز داشتید به مغنی هم رجوع میکنید با اون ندای با اسلاما از بعضی ها بلند شد که وا حوزتا وا طلبتا از مزد که کاغا نابود شد اشتاوا اشتادا از مزد که آخونم همین فرمد ولو به یقدره علی معرفت ما یبتنی علیه الاجتهادو فی المسئله بر رجوع الی ما دبن فیه ولو این مقدار معرفت داشته باشد که بتواند بیان ولو به میزانی که بتواند شناخت پیدا بکند علی معرفت ما یبتنی علیه الاجتهاد شناخت پیدا بکند بر آن مقدار و میزانی که اجتهاد بران مبتنی هست فل مسئله کدوم مسئله؟ مسئله که تحت بررسی دارم میگه آقا این مسئله که من تحت بررسی دارم یه روایتی درش وارد شده من باید این روایت خاص رو بفهمم به همون میزانی که در مورد اون روایت خاص به عربیت نیاز دارد یه لغت خاصی آمده یه قاعده خاصی در اینجا مثلا در کلام به کار رفته است خب ولو به ان یقدر علی معرفت ما یبتنی علیه الاجتهاد فی المساله چجوری معرفت حاصل بکنه به رجوع الی کتب الی ما دبن فیه رجوع بکنه به اون چیزهایی که تدوین شده است در همون زمینه و معرفت تفسیر کذلک پس شماره یک علوم عربیت بود شماره دو تفسیر و معرفت تفسیر کذالک کذالک یعنی چی آقا؟ یعنی فی الجمله ولو به ان یقدر علی معرفت ما یبتنی علیه الاجتهاد و فی المسئله بر رجوع الی ما دبن فیه یعنی کذالک به کل اون خط میخوره به کل اون مطلب میخوره یعنی فی الجمله بتونه لازم نیست که از اساتید مسلم تفسیر باشد نه فی الجمله میتونه بفهمد ولو اینکه با رجوع به کتب تفسیری باشد اینم شماره دو شماره سه که اصل کارم هست علم اصوله و عمدت ما یحتاج الیه هو علم الاصول یحتاج فاعلش اجتهاده و عمدت ما یحتاج الیه الاجتهاد هو علم الاصول عمده چیزی که اجتهاد بهش نیاز دارد علم اصوله چرا؟ ضرورت انه شأن چنین است ما من مسئلت الا و یحتاج فی استنباط حکمها الى قاعدت او قواعد برهن علیها فی الاصول او برهن علیها مقدمتا فی نفس المسئلت الفرعیه کما هو طریقت الاخباری محضر مبارک میگه بدیهیست که شأن چنین است هیچ مسئله نیست و مگر این که در استنباط حکمش نیاز است به قاعده یا قواعدی که برهنه یعنی استدلال شده است برهان اقامه شده است بر اون قاعده یا قواعد در علم اصول اگر شما اصولی هستید علم اصول دارید این قواعد در علم اصول مطرح میکنید استدلال میکنید اثبات میکنید و در علم فقه به عنوان یک اصل موضوعی به عنوان یک امر اکسیوماتیک به قول غربی ها ازش استفاده میکنید اصل موضوعی یا اصول موضوعی هم میتونن دیگه در جای دیگه ثابت شدن شما در این علم بعدی فقط همون نکته رو مطرح میکنید دیگه اثباتش نمیکنید اگر اصولی هستید از این کار استفاده میکنید اگر اخباری هستید دیگه نه اصول بدعت است و باطل است و حرام است چیکار بکنیم بالاخره ما لازم داریم این قواعدو میگه تو همون خود فقه ازش بحث کنید بگید باشه هر کار دوست داری انجام بده مهم قاعده ازش بحث میشه حالا اصول نشد شما تو فقه
در اصول مطرح
قواعد فقهی چند تایش در اصول مطرح میشه و ولیکن جاش اصول نیست. قواعد فقهی فقه ها جان
قواعد فقهی
همون در زمان فقه بحث میشه. قواعد فقهی بله بخش از فقه ها جان بله بله بخش از فقه. البته عرض میکنم چند تایی از قواعد فقهیه تو علم اصول معمولا استطرادن بحث میده که همونتوشن بحث کرد مثل قاعده لازرن مثلا بحث کردم و همسال روزایی در همین کفایه بحث کردم. خب او برهن علیها های علیها باز میخورد به همون قاعده یا قواعد یا برهان آورده میشه استدلال میشه بر اون قاعده یا قواعد مقدمتن فی نفس المسئله الفرعیه به عنوان مقدمه‌ای در خود همون مسئله فرعیه در کجا؟ در خود فقه در فقه الشریعه در متن فقه ازش بحث میشه کما هو طریقه الاخباری طریقه اخباری اینه ای وای کلمه اخباری که آمد باز دو مرتبه آقای یادش میاد که یه جواب به اخباری ها بدیم. جواب به اخباری ها چیه؟ میگه آقای اخباری حواست باشه این فکر نکنید تدوین علم اصول این بدعته. بدعت نیست، این قواعدی است که در استنباط کاربرد داره. تو خود همون فقه اینا رو بحث میکنی، ما اینا رو جمعش کردیم توی کتاب دیگه اش اصول. این بدعت نیست، این چه بدعتیه؟ اگر بنابر این بود، چون میگیم آه این در زمان اهل بیت که ما کتاب اصول نداشتیم، اون موقع اصول الفقه داشتیم، نداشتیم که. اگر بوده فقه بوده، بیش از این نبوده، اصول الفقه بوده. ایشون میگن اگر بنابر این باشد حتی خود فقه هم تدوینش میشه بدعت. چرا؟ چون در زمان اهل بیت ما کتاب فقهی به شکل امروزی نداشتیم، روایات فقهی بوده اما کتاب فقهی به شکل امروزی نبوده، پس تدوین کتب فقهی میشه همه بدعت. اصلا خود همین تدوین صرف و نحو و امثال ذلک به شکل همین کتابای امروزی همش میشه بدعت. اصلا کل و همه علوم میشه بدعت. این که شما که ملتزم به این حرف جاها نمیتونید بشید. نشون فهمن که و تدوین و تلک القواعد المحتاج الیها علی حده، اینی که پس این دخل مقدر هست، این جواب بعض الاخباریین هستش، این که قواعدی که بهشون نیاز هست، قواعد اصولی که بهشون نیاز هست، قواعد استنباطی و اجتهادی که بهشون نیاز هست، اینا تدوین بشن به نحو علاحده جداگانه، این موجب این نمیشود، لا یوجب کونها بدعتا، موجب این نمیشود که این بدعت باشد. و عدم و تدوینها فی زمانهم علیهم السلام، و اینکه خب میگید آقا تدوینها هاش به قواعد میخورد تلک القواعد، و میگید آقا این قواعد در زمان اهل بیت علیهم السلام تدوین نشده به شکل کتاب، لا یوجب ذلک، موجب بدعت بودن نیست، ذلک میخورد به همون کونها بدعتن. و الا کان تدوین الفقه و نحو و صرف بدعتن، خود تدوین فقه و نحو و صرف هم میشود چیها؟ بدعت. ما می‌خواستیم فقط اشاره کرده باشیم، گفتید که آخرشه دیگه، البته آخرش هم بخونیم اگر برادرها بعدشون عجله دارن به درس بعدشون می‌خوام برسن برن زودتر. بله هم چند خط سری می‌خونیم. و بالجمله خلاصه مطلب لا محیص لاحد في استنباط الاحکام الفرعيه من ادلتها الا الرجوع الى ما بني عليه في المسائل الاصوليه. خلاصه این که شارعی نیست برای احدی، برای شخصی، چه میخواد اصولی باشد چه میخواد اخباری باشد، ما با این اسامی کاری نداریم، هر کسی ام از اصولی و اخباری که بخواهد استنباط احکام فرعیه بکند از ادلهشون، چاره ای ندارد مگر رجوع به چه چیزی؟ ما بنی علیه. این ما بنی علیه خطی بکشید بنویسید المبانی، مگر رجوع به مبانی، الا رجوع الى المبانی، در واقع مبانی علیه میشه مبانی، الى المبانی فی المسائل الاصولیه، باید مبانی در مسائل اصولی رو اتخاذ کرده باشه و به اونها رجوع بکنه. و بدونهی لا یکاد یتمکن من استنباط و اجتهاد مجتهدن کان او اخباریا، بدون این مطلب نمیتواند استنباط و اجتهاد بکنم. حالا اسمش شما میخوای بذار مجتهد، میخوای اسم بذار اخباری، فرقی از این جهت چی آقا ندارد. بله البته رجوع مسائل اصولی و مبانی اصولی این در طول تاریخ یکسان نبوده، در قدر اول اجتهاد و استنباط خیلی خیلی آسان بوده، بوده اما خیلی آسان بوده، خب طبیعتا مسائل اصولی زیادی هم مورد نیاز نبوده، در دوره بعدی هی بیشتر شده تا زمان حاضر که خیلی خیلی بیشتر شده. به این تعبیر حقیر دقت بفرمایید، کار علم اصول پر کردن فاصله زمانی ماست تا عصر صدور،
ما 1400 سال با اصل صدور فاصله گرفته ایم، 1200 سال فاصله گرفته ایم. حالا 1400 سال به اعتبار قرآن عرض میکنم، 1200 سال 1100 سال به اعتبار روایات دیگه، تا آخرین روایاتی که از اهل بیت صادر شده مثلا ما 1100 سال فاصله داریم. خیلی خوب، این فجوه، این رخنه، این فاصله، به قول غربی میگن گپ، این گپی که ایجاد شده از این باید پر بشه به شکل فنی. کی این کار میکنه؟ علم اصول میکنه. چجوری پر میکنه؟ میگه تو امروز نشستی خبر نداری، اما اگر بخوای از روایتی که از امام علیه السلام صادر شده استفاده کنی، باید این قاعده رو رعایت کنی، این قاعده رو رعایت کنی، این قاعده رو رعایت کنی، تا چی بشه؟ تا بتوانی شبیه کسی بشی که در زمان خود اهل بیت بود و از روایت اهل بیت استفاده میکرد. کار علم اصول این هست. پس طبیعتاً هر چه زمان طولانی تر بشه، طبیعتاً ما نیازمندیمون به علم اصول بیشتر میشود. همچنین اشخاص مختلف ممکن است بعضی از نیازشون بیشتر باشه، بعضی نیاز کمتر باشن و چیزهای از این قبیل. نعم یختلف الاحتیاج الیها، یعنی الی المسائل الاصولیه، به حسب اختلاف المسائل و الازمنه و الاشخاص. این خدا شکر درس ها تعطیل هست و لذا ساعت بعدی در کار نیست که استاد بعدی بیاد، ما تا ظهر هم ادامه بدیم، استاد دیگه اینجا در کار نیست، فقط رفقا هستن که به درس‌های بعدیشون نمیرسن، بلکه خود ما هم از این ساعت بعد درس هم داریم، البته با یک ساعت فاصله. بگذاریم. نعم یختلف الاحتیاج الیها، مختلف است و متفاوت از احتیاج مسائل اصولیه به حسب اختلاف المسائل. این مسائل دوم میشه فقهیه، به حسب اختلاف المسائل الفقهیه. بله، مسائل مختلف فقهی مقدار اصول متفاوته. بعضی مسائل فقهی بیشتر به قواعد بیشتری نیاز دارد، بعضی مسائل فقهی به قواعد کمتری نیاز دارد. ول ازمنه و اشخاص، هم که نسبت زمان ها و اشخاص هم نیازمندی به قواعد مختلفه. ضرورتا خفت معونت الاجتهاد فی الصدر الاول، در صدر اول، در آغاز اسلام، در عصر صدور خفیفتر بود هزینه اجتهاد و زحمت اجتهاد. و عدم حاجتهی الى کثیر مما یحتاج الیه فی الازمنت لاحقه، و نیاز نداشت اجتهاد، حاجتهی هاش به اجتهاد میخورد و اجتهاد نیاز نداشت به بسیاری از اون چیزهایی که در ازمنه لاحقه و در زمانهای بعدی به اونها نیاز دارد. مما لا یکاد و یحقق و یختار عادتاً الا بالرجوع الى ما دبن فیه من کتب الاصولیه، از اون چیزهایی که لا یکاد یحقق، یعنی به این راحتی ها به دست نمی آیند، لا یکاد یحقق یعنی به این راحتی ها محقق نمی شوند و انتخاب نمی شوند معمولا، مگر با رجوع به اون چیزهایی که تدوین شده است از کتب اصولیه، مگر با رجوع به کتب اصولی. خیلی خوب دیگه، فصل بعدی آجا نخونم، من چون که عجلم ده که کیفت آجا بس. خیلی خوب، انشاءالله چشم تمام شد دیگه. بله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.